خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قال الناظم بسم الله الرحمن الرحیم. قال محمد هو الشيخ الإمام أبو عبد الله جمال الدين محمد ابن عبد الله حضرت رسول نیست خود ابن مالک این وقت براتون سلوات نپرسید ابن مالک الطائی الاندلسی الجیانی الشافعی شافعی هم که دیگه مذهب طیبشونه. قال الناظم وقتی میگن ناظم در صحبت میکنه منظور از ناظم همون شاعره، منظور از شاعرم ابن مالک. ابن مالک مطالب نحو رو چنانچه کسای دیگه هم قبلش این کار رو انجام دادن در 1000 بیت یا 2000 مصرع، این بنابر اختلافه که انشاءالله بهش میرسیم، حالا فرده پس فرده این عبارت خود سیوطی میخونه میشه، مطرح کردن. بعد شروع میکنن برحال نسب خودشون رو میگن، بعدن دیگه صلوات میفرستن، حمد و سپاس الهی رو میگن، بعدن صلوات میفرستن بر حضرت رسول. یعنی تا اینجا که ما بحث خوندیم، حمد و صلواتی که ما خوندیم، سیوطی منبر بوده. از اینجا به بعد سیوطی میاد پایین، ابن مالک میره ما رو بره منبر. ابن مالک میخواد شروع کنه به حمد و سپاس. ابن مالک حرف زده، سیوطی شعر میزنه. تا اینجا هنوز حرف ابن مالک نبوده، از اینجا به بعد میشه شرح مسجد. یعنی مطالب ابن مالک با مطالب سیوطی در هم آمیخته شده، در هم تنیده شده. قال الناظم، گفته آقای ناظم. ناظم کیه؟ ابن مالک. شاعر ناظم، یعنی ناظم. نظم یعنی شعر در مقابل نثر. بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله تو شعر نیومده، ولی از ابن مالک بعیده اموری را بخواد بدون بسم الله شروع کند. در قلب این زواهی رو دیگه پایبندی داشتن دیگه همه برام. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم همطوری که تو جلسات قبل هم خدمتون عرض کرده بودیم، برحال امری که به بسم الله شروع نشه ابتر است و نتیجه نداره، و همین خاطر بسم الله رو میاره در مرحله اول. قال محمدون، قال محمدون، قال محمدون. یعنی چی قال محمد؟ گفت محمد، خودش داره میگه. گفت یا میگوید؟ گفت، الان داره میگه. نگاه، قال محمدون عبارت خود ابن مالکه، خودش هم داره صحبت میکنه. میگوید یا گفت؟ میگوید. معنی ماضی مضارع میشود در 8 جا عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا. دقیقا همون شعری که در پاورقی صرف و میره مطرح شده و در کتاب هدایان گفتیم که معنی ماضی مضارع میشه و در 8 جا عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا. یکی از جاهایی که معنی ماضی به مضارع تبدیل میشود ابتدای کلام است. یعنی اولین جایی که به هر حال کلام شروع میشه ما فعل ماضی بیاریم، اینجا میشه یقول، یعنی میگوید، حالا تازه داره شروع میکنه. حال قال محمدون، میگوید محمد. محمد کیه؟ هو محمد الشیخ. سیوطی شرش میزنه. شیخ معانی متفاوتی داره، یکیش به معنی استاد و عالمه، به بزرگ طایفه میگن، به کسی که بزرگ باشه یا مسن باشه هم شیخ میگن، ولی اساساً اینجا منظور همون فرد عالمه. ابن مالک دیدید که آقای سیوطی در کتاب الاقتلاع چقدر ایرادهای مختلفی به سیوطی، ببخشید سیوطی ایرادهای مختلفی به ابن مالک میگرفت، خیلی ایراد میگیره به ابن مالک، ولی اینجا تعبیر میکنه بر شیخ، چون واقعاً به هر حال ایشون در این علم عالم بوده. الامام، امام یعنی جلودار، جلودار نحویون بوده دیگه، یکی از بزرگان این علم است. الامام الشیخ و الامام چکاره این عزیز برحال اعرابی چکاره محمدن؟ خب خودشون چی هستن در کل؟ در نو اینا میگفتن لقب کنیه، چی هستن اینا؟ لقبشون میگفتن ابو عبدالله، پدر عبدالله. ابو عبدالله چیه؟ کنیشه. جمال الدین، جمال الدین هم هست ابن مالک، زیبایی دین چیه؟ لقبش اینجا محمد. محمد چیه؟ اسم علمشه محمد. ابن عبدالله، محمدی که ابن عبدالله هست، درست؟ عبدالله ابن مالک. نگاه کنید آقایون، سابقا اگر در اجداد یک نفر فرد بزرگی وجود داشته یا مشهوری وجود داشته، اون فرد رو دیگه به پدرش نسبت نمیدادن، به جد یا حالا جد بعدیشون نسبت میدادن. دقیقا نسبت به ابن هشام هست، نسبت به آقای ابن مالک هم همین قضیه است. ابن مالک محمد ابن عبدالله هست، عبدالله پسر مالک هست، ولی به خودش میگن ابن مالک، یعنی خودش رو دارن نسبت میدن به جدش. چرا؟ چون جدش به هر حال یه فرد مشهورتری بوده به نسبت پدرش. محمدی که پسر عبدالله و عبدالله هم پسر مالک. التائی، تائی اسم به هر حال اون قبیلهشه، مال قبیله بنی تی بوده. الاندلسی، اندلس یا اندلس همون الان میشه اسپانیای فعلی دیگه، بلادشه. الجیانی شهرشه. الشافعی هم که مذهبشه، سابقا هم که مطرح کرده بودیم که اهل سنت فروعشون از اصولشون جداست. در فروعشون چهار نهله و در اصولشون دو نهله میشن. اینا در اصول یا معتزله رو قائلن، معتزلی هستن، یا اشاعره و اشاعری هستن. در فروعشون هم که همون حنفی و مالکی و حنبلی و دیگه شافعی، که این به هر حال شافعی هستنشون. احمد و ربی ال الله خیر مالکی. بله، الشیخ اینا همشون میتونید خبر اول، خبر دوم، خبر سوم، خبر خوبه رو میتونید بگیرید. بله، خبر اول، خبر دوم. حمد میکنم پروردگارم را که اون پروردگار و خدایم الله است. خیر مالک، این که بهترین مالک هم خداوند متعال است. احمدو دقیقاً اسلوب سیوطی وقتی شروع کرد به شعر زدن، نمونه کار ابن مالک رو شروع کرد، با احمدو شروع کرد. احمدو که اللهم علا نعمک و آلائک و اصلی و اصلیم. اینجا میگه احمدو ربی الله. احمدو فعل مضارع صيغه 13 هم، دوباره همون مسئله‌ای که توی جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم اینجا مطرح میشه. فعل مضارع رو انتخاب میکنه، چرا؟ چون استمرار تجددی داره، یعنی مستمرن آنن فآنن من خداوند متعال رو حمد میکنم. این جمله خبری نیست، انشائیه، یعنی دنبال انشاء مدح و حمد خداوند متعال. خدا میخواد دائما خداوند رو حمد کنه، یعنی خداوند سزاوار حمدی است از جانب من که مستمرن و آنن فآنن باشد. خب حمدی کنم چه کسی را؟ ربی. رب یعنی صاحب، صاحب یعنی خدا. حمد کنم رب یعنی خدایم را، پروردگارم رو، که اون خدای من الله است. یادتون باشه این نکته شو دیگه سابقا هم گفته بودیم که خدای که میگیم ترجمه الله نیست و ترجمه رب است، چون خدا به معنی صاحبه. به همین خاطر اینجا گفتیم احمد و ربی یعنی حمد میکنم خدای خودم رو، که الله است، خدای من هر کسی نیست، الله است. اسمی رو انتخاب میکنه برای معرفی رب که مستجمع جمعی صفات الهی باشه. الله نقشش چیه؟ عطف بیانه. خیر مالکن، که اون پروردگار من، اون الله من بهترین مالک است. خیر نقشش چی میشه؟ صفت برای برای رب میتونه بگیره چون خودش تابع است الله. خیره ما لیکن. خب آقا این عبارت ناظر به چیه؟ یعنی اصفه بالجمیل تعظیما له، یعنی خدا را به زیبایی توصیف میکنم. چرا؟ به خاطر ادای تعظیم در مقابل خدای متعال، تا تعظیمی در مقابل خدای متعال باشه و بیان عظمتی باشه. اصفه توصیف می، این عبارت ابن مالک یعنی این سیوتی شرحش میزنه، ای تفسیری است، یعنی توصیف میکنم رب را به زیبایی به خاطر بیان عظمت برای اون ربه، به خاطر بیان تعظیم و عظمت برای اون رب. و همچنین و ادا ان لبعض ما یجب لهو، و به خاطر ادا کردن بعضی از آن حقوقی که بر خدای متعال بر رب من واجب می باشد. خداوند رحیم است، خداوند رحمان است، از رحمان چیزی جز رحمت صادر نمی شود. خدا طوری به ما رحمت میده که انگار برش واجب است. من اینجوری دارم خداوند متعال رو هم میکنم تا ادا بشه بعضی از این حقوقی که خدای متعال در مقابل ما بر حال برش واجبه. و المراد ایجاده للاخبار به انه سیوجد. آقایون این عبارت آقای ابن مالک احمد و رب الله ظاهرن جمله جمله خبریست، ولی حقیقتا جمله جمله انشاییست. یعنی نمیخواد به ما خبر بده که در آینده یا به زودی حمد ایجاد میشه، میخواد با این عبارت انشاء حمد بکنه. ظاهرن عبارت خبریست ولی مقام به ما مفهوم انشاء رو میده. چرا؟ چون مقام مقام مد هست و حمد. والمرادو اون چیزی که اراده شده است از این عبارت ایجادهو، ایجاد بر حال حمد است. لل اخبار به انه سیوجد، نه خبر دادن به این که حمد به زودی ایجاد می شود. نمیخواد دیگه من آینده میخوام خدا رو حمد کنم چون فعل مضارع به کار برده، میخواد بگه با این عبارت خداوند محمود است و من حامد. مسلیان بعد الحمد ای دائیان بالصلاه علی النبی، هو انسان اوهی الیه بشرع و ان لم یؤمر بتبلیغه فان امر بذلک فرسول ایضا. این اسلوب رو ابن مالک همچنین از مبانی روایی یاد گرفته که بعد از اینی که حمد و سپاس الهی رو گفت بیاد صلوات بر حضرت رسول بفرسته، چون حضرت رسول بر حال وسیله اصلی است که وابتغوا الیه الوسیله. ما بخوایم به سمت خداوند متعال حرکتی داشته باشیم با وسیله داشته باشیم، وسیله اهل بیتن. مسلیان از اینجا شروع میکنه به صلوات و برها صلات بر حضرت رسول و آل حضرت رسول. مسلیان، مسلیان نقشش حال میشه، حال از هوه در احمدو، یعنی صلوات. مسلیان نظر صرفی چیه؟ اسفاد. یعنی صلوات میفرستم، صلوات میفرستم بعد از حمد. یعنی این عبارت بعد از بعد الحمد عبارت سیوتی است، ولی دیگه وقتی میخوای معنا کنی باید با هم دیگه بیاد. یعنی چی؟ یعنی دائیان به صلات. آقا شما وقتی میگید مثلا صلوات بر فلانی باشه، این صلوات که سری صلوات انجام نمیشه، این چیه؟ دعا هست. یعنی با این عبارت شما دارید طلب صلوات میکنید، ولی خب صلوات حقیقتا دعای مستجاب است. به همین خاطر میگن قبل از دعاهایی که خودتون دارین صلوات بفرستید، چون دعای مستجاب باشه به هر حال اعتبار وجود اون دعا، دعای شما هم مستجاب بشه، قبل و بعد صلوات بفرستید. خب حالا وقتی میگیم مصلیان، نه اینکه الان صلات فرستاده میشه، یعنی طلب صلات میکنم. مصلیان بعد الحمد، ای دائیان به صلات، یعنی طلب کننده صلات هستم. بر چه شخصی؟ علی نبی، بر پیامبر. نبی کیه؟ نبی هو انسان اوهی الیه بشر. نبی به کسی است که، به کسی میگن که شر برش وحی شده اما مأمور به تبلیغ نیست. اگر مأمور به تبلیغ بشه که میشه رسول. نبی هوشو بزن به نبی. هو انسان، نبی انسانی است که اوهی الیه، وحی میشود به سوی او. چی وحی میشه به سویش؟ به شرعن، یعنی شرع به سوی او وحی می شود. نائب فاعل اوهیه چیه؟ به شرعن. این در از چی بوده؟ مفعول به باباسته. ان لم یؤمر به تبلیغه، اگرچه مأمور نشده باشد اون نبی. ببین، اگر مأمور نشده باشد آن نبی به تبلیغ آن شرع. خب اگر مأمور نشد میشه نبی، اگر مأمور شد چیه؟ فا این امره به ذالکه، پس اگر نبی مأمور شود به تبلیغ فرسول ایزن، رسول هم همچنین است. یعنی علاوه بر این که نبی است، رسولم هست. این فعل مفعول وقتی میخواید ترجمه کنید به شیوه اسم مفعولی ترجمه کنید. عمره میگی مأمور، وش برمیگره به نبی دیگه، چه مأمور. از اینجا به بعد آقای سیوطی میاد واژه نبی رو بررسی میکنه. و در واژه نبی دو احتمال وجود داره، یا از ماده نبوه گرفته شده، نبوه به معنای رفعت و بلندیه، یا از ماده نبع، نبی از ماده نبع گرفته شده. نبع یعنی خبر. اگر از ماده نوه گرفته شده باشه، یعنی کسی که درجهش درجه بالاست. و اگر از ماده نبع گرفته شده باشه، یعنی کسی که پیام رسان است، خبر الهی رو به ما میرساند. و لفظه بالتشدیده، و لفظ نبی همراه با تشدید، من النبوه، از ماده نبوه گرفته شده. نبوه یعنی چی؟ ایل رفعت، منظور رفعت است و بلندی. خب چرا نبی از ماده نوه گرفته شده باشه؟ اولا من خدمتون عرض کنم، منظور از اینجا سیوطی نگفته علا، و ابن مالک نمیگه علا نبیین، میگه علال نبیین، علی فلان میاره. این منظور از النبی شخص رسوله، حضرت رسوله، که شکی داخلش نیست. بعد اگر ما میگیم نبی از ماده نبوه گرفته شده، چون حضرت رسول یا اصلا شخص پیامبر، هر پیامبری یک به هر حال درجه بالاتری نسبت به مخلوقات عالم داره. بله، ایل رفعت لرفعت رتبت نبی به خاطر بالایی رتبه نبی که درود ظاهری الی خداوند متعال بر او باشد علی غیرهی بر غیر خودش. منظور از غیر خودش چیه؟ منال خلق، از بین خلق، حالا هر مخلوقی که میخواد باشه، شخص پیامبر. ما میگیم پیغمبر اشرف مخلوقات، این میخواست همین مسئله رو برسونه، چون که پیامبر اشرف مخلوقات عالم است. و بالحمزته، یعنی نبی با حمزه باشه. من النبع، از ماده نبع گرفته شده. نبع یعنی چی؟ ایل خبره. خب چرا؟ از ماده نبع، لأن النبی مخبر عن الله تعالی، چون که نبی و پیامبر خبر میرساند از خداوند متعال، واسطه الهی است پیامبر. پس نمیشود وقتی پیامبر از دنیا رفت واسطه خلق مخلوق و خالق قطع بشه. اگر جانشین نداره و خودش جانشین رو تعیین نکرده، یعنی واسطه قطع شده. 124,000 پیامبر خداوند خودش معین میکنه چه شخصی باید بر حال جانشین قرار بگیره. اگر هم بگی نه انتخاب نشده، خود مردم انتخاب میکنن، پس 124,000 پیامبر که خدا انتخاب کرده میتونستن مردم هم انتخاب بکنن. یعنی شخصی بالاتر از پیامبر وجود داشته در زمان خود پیامبر که با وجود اون به هر حال پیامبر نشده. یعنی انگار خود برحال خداوند متعال تا حدودی دچار اشتباه شده، یا مختار بوده، حالا این شد پیامبر، حالا حضرت نون شد پیامبر باشه، کسی دیگه شد پیامبر باشه. نسبت به امیرالمومنین همینجور میگن، خود پیامبر یه مسئله ای که اگر کسی القدیر رو بخونه قطعا نمیتونه منکرش بشه. پیامبر قطعا امیرالمومنین علی علیه السلام رو انتخاب کرد، اما بعد از دنیا رفتن پیامبر جلسه سری تشکیل دادن، گفتن نه ما با خودم انتخاب کنیم، اجماع رو چیدن، در حالی که اصلا اینجا انتخاب مردم دخیل نیست، خدا باید خودش واسطه رو انتخاب کنه. واسطه بین خلق و خالق، مخلوق و خالق، قطعا باید از شخص، از طرف خود خداوند متعال باشه. انسان عادی اصلا نمیتونه، باید شخصی باشه که از شرک و پلیدی و نفاق و غیره بر حال دور باشه، نه شخصی که آلوده باشه. علی علیه السلام فردی است که برحال پرورش یافته مکتب حضرت رسول از اول. قطعا پیامبر روز قدیر علی ابن ابی طالب رو انتخاب کرد، اما در مقابلش اجماع چیدن. یعنی انتخاب مخلوق بر خالق ارجحیت پیدا کرده. این انتخاب ناظر بر اینه که مردم بهتر از، یعنی اون عده‌ای که بودن، نه مردم، اون عده بهتر از خالق میفهمن. یعنی مخلوق قوای برحال درکش بالاتر از خالقه. بله. و المرادو بهی نبینا محمد، یه صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد.
و مراد از نبی، نبی ما هست محمد که درود ظاهری و باطنی خدای متعال بر او باشد. که درود بر او باشد، هم متصلا به قلب، هم غیر، هم لسانه. المصطفی، اون نبی ما شخصی است که مصطفی است. مصطفی یعنی چی؟ یعنی ایل مختار رو، یعنی کسی است که انتخاب شده، برگزیده شده. الان شما به عنوان فضیلت آوردید برای پیامبر، ولی نسبت به علی ابن ابی طالب که میرسید نمیگید مصطفی، میگی خودمون با انتخاب کنیم. الان این کاره برحال با عمل دوتاست. المصطفی. نگاه کنید وقتی داره بیان اوصاف میکنه یعنی فضیلت است که خدا انتخاب کرده. المختار من الناس که اختیار شده است از بین مردم. حالا خود حضرت رسول برها روایتشون میارن. کما قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث رواه الترمذی. این برها ترمذی یکی از آقایونه که یکی از منابع اهل سنتو داره. چنانچه خود شخص پیامبر که درود و ظاهری و باطنی بر او باشه در حدیثی که ترمذی اونو روایت کرده و درستی اونو تایید کرده اینو گفته: ان الله اصطفى من ولد ابراهیم اسماعیل و اصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانته و اصطفى من بنی کنانته قریشا و اصطفى من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم. شخص پیامبر میگه میفرماد خداوند متعال برانگیخت انتخاب کرد از نسل ابراهیم از نسل ابراهیم اسماعیل را و انتخاب کرد و برگزید از نسل اسماعیل بنی کنانه را و از نسل بنی کنانه قریش را و از قریش بنی هاشم را و من را از بین بنی هاشم انتخاب کرده. بله خداوند انتخاب کرد مرا از بین بنی هاشم. فهمیده شد این عبارت؟ و قال فی حدیث رواه الطبرانی و گفته است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که طبرانی اونو روایت میکنه این همین مفهوم به یک جور دیگه گفته شده: ان الله اختار خلقه فاختار منهم بنی آدم بنی آدم ثم اختار بنی آدم فاختار منهم العرب ثم اختار فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قریشا ثم اختار قریشا فاختار منهم بنی هاشم ثم اختار بنی هاشم فاختارنی منهم فلم ازل خيارا من خيار. خداوند متعال اختیار کرده بندگانش را، خلقش را. خداوند یه سری مخلوقاتی را آفریده، فختار منهم بنی آدم، از بین اون مخلوقات بنی آدم رو انتخاب کرد. این یه خورده منشأ وسیع‌تری رو داره. ثم اختار بنی آدم، سپس از بین بنی آدم عرب رو انتخاب کرده، سپس از بین عرب ها قریش رو انتخاب کرده، سپس از بین قریش بنی هاشم رو انتخاب کرده، سپس من را از بین بنی هاشم انتخاب و اختیار کرده است. آقا این چون عباراتش مشابه به هم بود دیگه من تحت لفظی ترجمه نکردم. فلم ازل خيارا من خيار یعنی پیوسته بر حال من اختیار شده ام، یعنی دائما بنده از اول اختیار شده ای از اختیار شده هستم. اول خداوند مخلوقاتی رو انتخاب کرد، اختیار کرد، سپس بنی آدم بر حال عرب قریش بنی هاشم، از بین بنی هاشم هم من انتخاب شدم،
اختیار شده هستم.
ثابت می باشم که اختیار شده ام از اختیار شده. یعنی هر چی خدا انتخاب کرده بین انتخاب های خدا من انتخاب شده. درست شد؟ و علا آلهی و بر آل او باشد. میخواید به همینجا باشه انشاءالله، ما بقی بر جلسه آینده دیگه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.